میه ولایت کشور تصادفات بیش از حد داشته باشم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 با وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که در افغانستان شبانه حدود 16 میلیون کودک گرسنه میخوابند. با وصف مخالفت‌های مردمی در ایران و خارج از آن کشور و درخواست‌های متعدد جامعه بین‌المللی برای لغو حکم اعدام 3 تن، امروز این افراد متهم در پرونده موسوم به خانه اصفهان اعدام شدند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امروز در جلسه سران اتحادیه عرب در شهر جده با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دست داد. اسد پس از گذشت 12 سال از به تعلیق در آمدن عضویت سوریه در اتحادیه عرب برای اشتراک در اجلاس این اتحادیه به جده رسیده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز برای اشتراک در جلسه سران عرب لیگ به شهر جده عربستان سعودی رسید. و تیم والیبال کامیر در بازی‌های رده‌بندی جام باشگاه‌های والیبال آسیا با نتیجه 3-1 از سوی تیم قزاقستان مغلوب شد. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 6:30 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما پروفسور محمد جمع حیدری، آمر دپارتمنت مبنای تکنولوژی در پوهنتون تکنیکی جمهوری سلواک هستند. ایشان در این ساحه کارهای ارزنده دارند و صاحب چندین کتاب هستند، حتی برنده جایزه اروپایی هستند. به هر حال مثل همیشه از ایشان خواستم که خود معرفی کنند. پروفسور محمد جمع حیدری خود را چنین معرفی کردند:
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی و خدمت همه کارمندان و کارکنان و دوستان رادیو آزادی. شکر از معرفی شما، از دعوت شما. من محمد جمع حیدری هستم، فعلا مقیم جمهوری سلواک در شهر براتیسلاوا. در سال 1970 در قریه شکیبان مربوطات ولسوالی زندجان ولایت هرات تولد شدیم. مکتب در همون قریه شکیبان ما در سال 1976 آغاز کردم. وقتی من صنف چهارم مکتب ابتدایی بودم که در افغانستان جنگ ها و تغییرات سیاسی به میان آمد، در سال 1979 مکتب ما از طرف مخالفین وقت دولت به آتش کشیده شد و ما مدت 2 سال از رفتن به مکتب محروم شدیم. بعد در سال 1981 ما به کابل نقل مکان کردیم. سال 1981 من شامل لیسه امانی کابل شدم. چون 2 سال از مکتب عقب مانده بودم بعد از ختم دوره لیسه که سال 1987 می شد، ما در حقیقت اگر به منوال عادی مکتب ادامه می دادم باید به خدمت عسکری می رفتیم در اون زمان، و در اون زمان رفتن به خدمت عسکری در زمان حکومت دکتر نجیب الله خیلی دشوار بود. دوره طول مدت عسکری بود و به خاطر از اینکه ما از این قبل از 18 سالگی دوره مکتب متوسطه را به اتمام برسانم، ما 2 سال که عقب مانده بودم رو دوباره امتحان سویه دادم و بیش از 18 سالگی از مکتب لیسه فارغ شدم و میتونستم که به تحصیلات عالی ادامه بدم. از قضا در همون زمان چون حکومت وقت افغانستان با کشور چکسلواکیا روابط اقتصادی گسترده داشت، هیئتی از چکسلواکیا آمده بود و یک تعداد کنکور می‌گرفتن از یک تعداد فارغین مکتب لیسه که در بخش صنایع کیمیایی و بخصوص در بخش صنایع نفت و گاز و زغال و سنگ و سمنت، چون در این ساحات با افغانستان همکاری گسترده اقتصادی وجود داشت و ما به این کنکور شرکت کردم و خوشبختانه موفق شدم که به کشور چکسلواکیای وقت بورس بگیریم. پروسیجر در سال 1987 بود. ما به سال 1988 آمدم به کشور چکسلواکیا و به هدف عمده می بود که در این بخش صنایع کیمیایی و مسائل انرژی تحصیلات عالی خود ادامه بدیم و بعد از ختم تحصیل برگردیم و به خدمت کنیم به افغانستان در همین حوزه صنعتی. متاسفانه در سال 1994 و 95 وقتی که تحصیلات عالی ما در کشور چکسلواکیا که در این زمان البته تغییرات عمده در چکسلواکیا هم اتفاق افتاد که در سال 1993 کشور چکسلواکیا تجزیه شد به دو کشور چکسلواکیا و ما در کشور سلواک که پایتختش براتسلاوا است باقی مانده بود. در حقیقت به اثر جنگ‌های داخلی که در افغانستان درگرف ما بالاخره آواره شدیم. تحصیلات عالی راه برگشتن به افغانستان وجود نداشت و ما بالاخره مجبور شدیم که راه اقامت دائمی خود در اروپا جستجو کنیم. باز هم امیدوار بودم که روزی برگردم به افغانستان. به این خاطر در سال 1995 تقاضا کردم به ادامه تحصیلات خود در رشته دکترا، چون اگرچه برای خارجی‌ها در اون زمان در خود کشور سلواکیا هم در یک زمان ترانسفر اقتصادی قرار داشت، مشکلات اقتصادی خودشان هم زیاد بود، منتها چون به درجه بسیار خوب دوره پوهنتون و دانشگاه را ختم کرده بودم اینا مرا قبول کردن به حیث مثلا دکترا در همین پوهنتون تکنیکی سلواکیا در همه رشته‌ای که به اتمام رسانده بودم. بالاخره تمرکز کردم روی زندگی و روی کریر در همین کشور سلواکیا. من در رشته انجینری کیمیایی در ایران برش مهندسی شیمی میگن، کیمیا و انجینری کیمیا کیمیای سنتی یا استفاده از کیمیا در صنایع علاقمندی خاصی داشتم، ادامه دادم به تحصیل. برمیگردم به مسئله کیمیا که ما در افغانستان انجینری کیمیا و در ایران مهندسی شیمی میگن برش. خب ارشد از این گذشته من در سال 2000 همین رشته انجینری کیمیایی و بایو انجینری تحصیلات دکترای خود به ختم رساندم و دکترای خود گرفتم در همین رشته. خب ارشد در از همان سال 2000 که ختم تحصیلات دکترای ما بود، ما به حیث استاد پذیرفته شدم در پوهنتون تکنیکی سلواکیا. تبعات سلواک را گرفتم به خاطر از اینکه چون قبل از رسیدن به مقطع دکترا ما کارال فعالیت علمی زیادی کرده بودم و به اساس امو وقتی که تقاضای شهرمندی سلواک کردم اونا بسیار اکسپت کردن که منیس شخصیتی که میتونه به نفع سلواک باشه یا به جامعه سلواک مفید واقع شد و او دلید پیش از این که امو موعد معینه به لازم است برای گرفتن شهروندی تکمیل کرده باشم، باز برای اقامت دائمی همون شهروندی سلواک هم گرفته بودم در سال البته اید قبلا در سال 1998. و به صورت از همون آن ما به حیث اسیستان پروفسور بعدن به حیث اسوشیت پروفسور در پوهنتون تکنیکی سلواک کار میکردم. البته در همین مدت اقامت خود به اقامتهای کوتاه مدت برای پوهنتونهای دیگر در خارج از سلواک هم بودم و در سال 2020 بلندترین مقطع علمی که در سلواکیا وجود داره که درجه پروفسوری است طرف رئیس جمهور سلواک به ما پروفسوری داده شده و از او زمان حیث همچنان عامر دیپارتمنت انجینری کیمیایی و بایو انجینری در پوهنتون تکنیکی سلواک کار میکنم.
استاد محترم، امی موضوع انجینری کیمیایی خودش یک قسم مفهوم نو وارد به بسیاری از شنوندگان محترم ما، یعنی چی میکنین شما در این ساحه؟ یعنی مهمترین موضوع چی است؟
علم کیمیا در مجموع یکی از علمای پایه و اساسی در علوم طبیعی و علوم ساینسی است و در حقیقت باز انجینری کیمیا یا مهندسی کیمیا هدفش استفاده از علم کیمیا و ریاضیات و فیزیک در صنایع است، یعنی تطبیق از او، تطبیق از او در عمل، تطبیق علم کیمیا، علم فیزیک و علم ریاضیات در مجموع در امورات عملی و تولیدی. محصولان ما مثلا طور مثال اگر بگیم در ساحات مختلف صنعتی، یعنی فارغ‌های که از این رشته فارغ نشن در ساحات مختلف صنعتی از قبیل فرض مثال صنایع نفت و گاز، صنایع فارمسی مثلا تولید دا، صنایع مواد غذایی، صنایع تولید پلیمرها، پلاستیکها، صنایات و قسمت عمده اساسی صنایع و صنایع مواد در این ساحات کار میکنند، یعنی پروسه های تولیدی و عمدتا باز انجینری کیمیایی به معنی در بستر دیزاین و طرح همه پروسه ها است، یعنی پروسه ها را طرح و دیزاین میکنن و اداره میکنن و بسیار عملی میسازن.
استاد محترم، تا جایی که مثلا ما این موضوع را تعقیب کردیم وقتی که کیمیا و تکنولوژی و گپا گفته میشه و طور مثال گفتن که از مزرعه ها مثلا جواری یا چیزای پوست جواری اینا را جمع میکنن از این تیل موتر میسازن، یعنی به مردم اگر به این شکل مثال اگر بتین که ما بفهمیم مثلا چطور از مواد زراعتی یا مواد کیمیاوی تیل موتر استحصال میشه که در موتر در ماشین انداخته میشه، یعنی همونطور یک چیزی هستی یا کدام گپ دیگه است؟
بله دقیقا، تشکر از فرمودی شما. همین بخش تحقیقات خود ما هم منابع انرژی قابل بازیافت است، یعنی ما در مجموع منابع انرژی قابل بازیافت چند دسته تقسیم میشه که از آفتاب است، از باد است و از بایومس و مواد زباله است. عمدتا در روی همین یعنی استفاده از بایومس، از مواد زراعتی، از تفاله های زراعتی و تفاله های صنعتی برای تولید انرژی و برای تولید مواد کیمیاوی دیگه، همین دقیقا صاحب بخش تحقیقات خودم است. گروه تحقیقاتی ما هم روی همین موضوع دقیقا کار میکنه. ما پر مثال از زباله های زراعتی یا زباله های حتی زباله های شهری ما مواد کیمیاوی میسازیم که دوباره به صنعت برمیگرده و میتونه به حیث مواد سوخت داره که شما گفتیم تیل موتر یا به حیث همچنان منابع دیگه که مواد کیمیاوی جدیدی که باز ازش در پروسه های مختلف دوباره استفاده میشه این مواد استحصال میکنیم. هیدروژن مثلا در آینده نزدیک، هیدروژن فعلا در سطح دنیا تکنولوژی هیدروژن یکی از موضوعات است که برای آینده بشریت روش تمرکز است، منیسه یک کریر مهم انرژی یا یک ماده که توسطش انرژی به صلاح انتقال پیدا می کنه و ما تولید هیدروژن مثلا از این موکش می کنیم، فلان از این زباله ها و از مواد تفاله های زراعتی هیدروژن به دست بیاریم یا میتانول یا مواد صنعتی دیگه که موارد استفاده بسیار زیاد داره. این بخش هاست که بله این موضوعات است که درخش تحقیق روش کار می کنیم و بسیار طرح و دیزاین و پروسه هایی که بتونه همین عملی بسازه همین موضوعات. اینی کارهاییست که یک انجینیر کیمیاوی میکنم.
ما تا جایی که دیدم از تلویزیون های دنیا و طور مثال در ترکیه و بخلم در هندستان مثلا از پاروی گاو یا از پشقل گوسفند از اینا یک نوع گاز استحصال میکنن که مثل گاز در خانه ها گاز که تولید میشه از این میگن به گرم کردن خانه یا اجاق ها استفاده میشه. این پروسس چی است؟ یعنی به این شکل اگر بگیم دهقانان ما، مالداران ما به موضوع زیادتر آگاهی حاصل خواهد کردن، یعنی بسیار با یک مکانیزم ساده این کار میکنن در بعضی ممالک، یعنی این اگر به ما روشن بسازین که چگونه است این پروسس؟
تولید بایوگاز است. تولید بایوگاز میتونه از تمام تفاله ها و زباله ها و از قبیل مسئله که از حیوانات به اصطلاح دارد شما فرمودین به دست میه بایوگاز تولید شد. بایوگاز مشتق است از عمدتاً از میتان، از گاز میتان و منطقه مقدار فیصدی کربن دی اکسیدش داره، یعنی یک مقدار هم حدود 40% کربن دی اکسید داره، 60-70% میتان داره و البته گاز طبیعی هم حدود 90 گاز طبیعی مثلا حدود 90-90 چند فیصد گاز میتان داره. بر اساس این بایوگاز طور شما فرمودین میتونه از این تفاله‌های حیوانی و بالای حیوانی و از همچنان عمدتاً از موادی که قابل تجزیه بیولوژیکی است، یعنی تجزیه یک پروسه تجزیه بیولوژیکیه. ما در میز بالا رو میتونیم به دو طریق تجزیه کنیم، یا به شکل بیولوژیکی یا استفاده از میکروارگانیسم‌ها، استفاده از میکروبا، یعنی توسط میکروبای انایروب میگن، میکروبای انایروب تجزیه میشه. همین که شما فرمودین که در ترکیه و ایران و بخصوص آلمان یکی از کشورهایی است که به مقدار بسیار زیاد بایوگاز، مرکزهای تولید بایوگاز دارد، این قابل تطبیق در کشور ما همچنان هست، منتها در صورتی که من مانده خامش به دست شکل کافی به دسترس باشه، همه مواد زباله حیوانی و نباتی به دسترس باشه. باز بعضی زباله ها چون از نظر بیولوژیکی به سادگی تجزیه نمیشن، ما او را تجزیه حرارتی و کاتالیتیکی میکنیم. تجزیه حرارتی و کاتالیتیکی به این معنی که از حرارت و از کاتالیست استفاده میکنیم، این بایوماس را بسیار تجزیه میکنیم و باز ما قسم گازات مختلفی که مورد استفاده خاص داره تولید میکنیم.
در این ساحه در آینده بازم میشه که صحبتهای داشته باشیم که راه های ساده چی هست، مثل در ممالک مثل افغانستان که در اونجا غریبی هست، مثلا اقتصاد ضعیف هست، مردم به شکل ابتدایی مالداری میکنن، اینا چی باید بکنن؟ اگر در این باره علایده یک برنامه بگیریم خوب میشه، منتها ما برگردیم پس به موضوع خود ما و شما، وجایب و وظایف افغانایی که در خارج کشور هستند، مخصوصا کسایی که مثل شما تحصیلات عالی دارن، یعنی سرمایه ملی افغانستان هستن، اینا چطور میتونن به وطن مصدر خدمت شوند؟ در این ساحه چی فکر دارین؟ نظر شما در مورد چی هست؟
شکر، من فکر میکنم افغانای ما در البته عمدتاً به صورت عموم در هر جای دنیا که هستن حتما به فکر وطن و کشور خود هستن. خب یک تعداد امکانات بیشتر دارن، میتونن عملا همکار یا خدمتی بکنن، یک تعداد شاید یا ندارن و یا به اصطلاح مصروف روزگار و زندگی شخصی خود تا اندازه استن که نمیتونن به این کار رسیدگی کنن. ما شخصا چون در زمانی که اومده بودیم برای تحصیل همیشه به می امید بودیم که به شکل یا به راه بتونیم دوباره دینی را که کشور ما سرمایه‌داره ادا کنیم و دوباره یک مصدر خدمت شویم به کشور خود. وقتی که در سال 2001 بعد از رفتن امریکایی‌ها به افغانستان و ایجاد یک استبیلیتی نسبی در کشور، ما کوشش کردیم دوباره وقتی که ما هم در پوهنتون به یک تجارب دست یافتم، کوشش کردیم یک اندازه اندوخته ها و تجارب خود انتقال بدیم به افغانستان. به سال 2005 سال 2005 تا سال 2020 ما حدود 12 پروژه همکاری با پوهنتون های افغانستان اجرا کردیم. در طی همین پروژه همکاری ما تانستیم که حدود 8 لابراتوار در عمدتاً در بخش آب، در بخش مواد غذایی، در بخش صنایع انرژی قابل بازیافت، در قسمت صنایع مواد ساختمانی، ما این 8 لابراتوار در پوهنتون‌های کابل، پوهنتون پلی‌تکنیک کابل، پوهنتون هرات و پوهنتون تکنیکی غزنی ایجاد کردیم. حدود 80 نفر از استادای پوهنتون‌ها آمدن به سواب و به مقاطع بالاتر تحصیلی تحصیلات خود انکشاف دادن. فاکولتی امی بخش تکنولوژی کیمیاوی را انکشاف دادیم در پوهنتون پلی‌تکنیک کابل و کوریکولوم های درسی ایجاد کردیم، کتاب ها انتقال دادیم، بسیار بندازه های فراوان دانستنی ها را انتقال دادیم. متاسفانه در دو سه سال آخر همه دوباره یک رقم به باد فنا رفت، به خاطر از این که همه استادایی که تربیه شده بود اکثریتشان فرار کردن از افغانستان یا مجبور به فرار شدن از افغان، با وجودی که همه آدم ها مثلا 70-80 نفر یک بار دوبار هر کدام از اروپا بودن، آمدن دوباره برگشته بودن در افغانستان، مگر بعد از آمدن حکومت طالبا به اصطلاح این مردم اکثریتشان از افغانستان فرار کردن و موضوعاتی را که ایجاد کرده بودیم همه گسست و تقریبا نتیجهش به صفر برابر شد. علت عمدهش هم به اصطلاح خود دوره که میبینیم علت عمدهش خود زمامدارای افغانستان است، یعنی حکومت‌های افغانستان است. اگر ما خواسته باشیم طوری شما گفتین که در افغانستان غریب و چیزهای ساده و راه‌های امکانات ساده تطبیق شود، ما تا چی وقت بسیار غریب باشیم و امکانات ساده را استفاده کنیم؟ ما اولین کاری که داریم مردم ما باید در قدم اول مردم ما باید تحصیل کنه، امکانات تحصیل برشان مهیا شود و یا بتوانند که به درجات بلند تحصیلی برسند و نه تنها همیشه وابسته به امکانات ساده و به امکانات از اینکه کی برشان خیرات میده به ای باشند. باید بالاخره خودشان سر پای خودشان بیاموزن چیزی رو، خودشان بتوانند تکنولوژی های اغلب تطبیق کنند در کشور خود و زندگی خود بهتر بسازند. دیگه راهی وجود نداره. بدانه راه تحصیل است، راه دانش است، راه کسب دانش است، راه ایست. بنان با هدف ما به اصطلاح ما بسیار کوشش کردیم که موضوعات مدرن روز دانستنی های مدرن روز افغانستان انتقال بدیم. با تأسف به اثر به اصطلاح سهلنگاری زمامدارای افغانستان و حکومت های افغانستان امی روز مردم ما داره که داره.
شما کدام امید میبینین که با زمامداران فعلی اگر دیالوگ شوه، صحبت شوه و یک رای حل پیدا شوه؟ کار شما خو کار سیاسی نیست، میخواین که کار بکنین که به نسل آینده افغانستان مفید تمام شوه. در این ساحه کدام شانس، کدام امید میبینین که با طرف زمامداران فعلی افغانستان صحبت ها باز شوه و به یک نتیجه برسین؟
این کار سیاست مدار است. داره شما فرمودین کار ما کار سیاست نیست و در مجموع با امورات سیاسی سردر نمیاریم، مگر یک چیز روشن و واضح است: بدون دانش هر نوع حکومت، هر نوع نظام، هر نوع زمامداری که با کسب دانش و علم مخالفت کنه باعث بدبختی جامعه میشه. بالاخره یگانه را ای که با کی همکار هستن، با کدام کشور همکاری میکنن، با کدام کشور همکاری نمیکنن، یا با چین و نظام را در کشور تطبیق میکنن، این یک کار مربوط سیاستشون میشه. مگر چیزی که روشن است، چیزی که حتمی است در هر نوع نظام و هر نوع سیستمی که بخوان ایجاد کنن، بالاخره مردم هم باید آموزش ببینن، مردم هم باید با علم و دانش مدرن امروزی آشنا شن تا که زندگیشون خوب شود. در غیر از او همون گشنه و گدایی که هستیم همون تو خواد ماندیم برای همیش.
در اروپا همین موضوع تجربه شده، یعنی 200 سال قبل یا 300 سال قبل مشکلات بین کلیسا و دانشگاه ها یا پوانتون ها بوده، باز بالاخره اینا به یک نتیجه رسیدن و در بین اینا یک آشتی و یک متارکه صورت گرفت که هم اونا کار خود بکنن هم اینا کار خود بکنن. آیا در افغانستان شما گفتین کار سیاست مدار است، منتها کار علما، وظایف علما چی است که اونا هم در ساحه که خودشان میخواین کار بکنن حداقل یک دست آشتی به مساجد یا به مدارس دراز بکنن که احتمال دارن که اونا هم مطمئن شون اگر شما کار سیاسی نمیکنین امکانات برتان مهیا بسازه؟ اینطور یک شانس میبینین یا نه؟
خدمت هست که فرمودی شما درست است. راجع به تاریخ اروپا صحبت کردی، نمیشه بعضی سوء تفاهم و نظرات در بین مذاهب و در بین علوم ساینسی و تجربی مخالفت های گاگاه وجود داشته. البته در کشور ما هم چیزی مشابه همون 200-300 سال پیش اروپا هست فعلا. مگر برادر، دین ما مخالفت با علم نداره، دین ما مخالفت با آموزش نداره، دین ما مخالفت با پیشرفت و تکامل نداره. دیگه البته دینی را که ما را مختن پدر و پدر کلانای ما، با این دین جدیدی که فعلا آوردن و به اصطلاح مخالفت با علم و با روشنایی و با دانش طرح میکنن، این بسیار مشکل است. دیگه رای آشتی و رای به هم پیوستن یک رقم خود زمامدارای فعلی افغانستان یک اندازه کدام قلم در این باره نمیگذارن. بنان ما خود گفتیم برای ما وظیفه یک عالم، وظیفه یک البته وظیفه یک دانشمند همیشه که انتشار بده، انتقال بده دانستنی ها رو انتقال بده، آموزش بره افراد دیگه جامعه، بره جوانای جامعه انتقال بده. مگر وظیفه زمام داره همیست که شرایط برشون آماده کنه، امکانات به دسترسشون قرار بده، امانت نکنن، دیگه شرایط آماده بسازن که تو همین کار بدون از این ما پیشرفت صورت نمیگیره در جامعه.
تجربه نشان میده اگر هر کس کار خود بکنه، هر کس تخصص که داره امور عملی بکنه، شاید مشکلات نشه. اون تجربه افغانستان نشان میده که در اردو که سیاست گد شد، اردو خراب شد، و در هر ساعت در پانتونا و مکاتب سیاست گد شد، باز وام خراب شد، بالاخره نتیجهش میبینیم که گپ به کجا رسید. خیر، این موضوع را قسمی که شما فرمودین، شما بعث دانشمند در مسائل سیاسی علاقه ندارین که مداخله کنین یا صحبت بکنین. خیلی بیاییم پس بگردیم به آرزوهای شما، به نسل جوان به افغانستان بگوین و برشان برسانین، یک نمونه باشین برشان که اونا امی طرز کارهای شما رو تعقیب کنن که بتانن اونا هم به میراجای بهتر و خوبتر برسن، یعنی یک فرد مفید بر جامعه شون. به نسل جوان که امروز در افغانستان کوشش میکنن که درس بخونن چی است؟
بله، ما در طی سالهایی که به افغانستان با دانشگاه افغانستان همکاری داشتیم، یک تعداد زیاد استادایی که اصلا افغانی الاصل هم نبودن با ما میرفتن تدریس میکردیم اونجا یک مدت زمان، و اینا خیلی خیلی چندین بار بر ما گفتن که این علاقمندی که علت عمده که نمیخواند با وجود نامنیا و مشکلات به افغانستان برن، همین علاقمندی نسل جوان به افغانستان به کسب علم و دانشه. یعنی یک موضوعی بود که نه تنها ما بلکه استادای دیگه که از افغانستان نیستن این رو بارها تایید کرده بودن که وقتی که میدن که با چی علاقمندی همین جوان ها میخوان چیز نو یاد بگیرن، یک چیز چون موضوعاتی که موجود بهشون میفتین اکثر موضوعات نو و جالب بود، یعنی خیلی علاقمندی خواست. یعنی من فکر میکنم اگر شرایط برای جوانای ما محدود نسازن، امکانات ازیر بدن که و درس بیاموزن و آموزش ببینن، علاقمندی خاصی وجود داره. بسیار تشنه علم و کسب و علم و دانش هستن جوانای ما، و چیزی که نیاز است امکانات برشان باید داده شود و بگذارن که هم از مرد و زن همه بیاموزن. چون فکر نمی کنم که ما بدون کسب دانش و بدون از اینکه جامعه ما باسواد شود بتونیم به پیشرفت برسیم، و بدون پیشرفت، بدون وضع اقتصاد ما مردم هم باز خوب نمیشه، و بالاخره در مجموع در حالت بدبختی زندگی ما ادامه پیدا خواهد کرد.
امی آرزویتان، راجع به آرزویتان که آخرین هدف و آرزوی شما منحیث یک عالم از افغانستان چی است؟
آرزو و هدف من برای امیست که همه مردم افغانستان، همه جوانان افغانستان، همه زن و مرد روزی بتانن بدون محدودیت، بدون مشکل کسب دانش کنن، به مکتبا برن، به پانتونا برن، علم بیاموزن، تحقیقات کنن، در سطح دنیا مطرح شون. وقتی که به سیستم‌های ثبت تحقیقات علمی مراجعه میکنم، به داتا بازای بین المللی علمی، اوجه اثرات علمی خوبی از افغانستان ببینم. در همون وقت فعالیت خود در افغانستان امیتو کارها هم کردیم، یعنی سیمینارهای دار کردیم که چطور بتانن کارهای تحقیقی انجام بدن در افغانستان جوانا و عالمای جوان ما با داتا بین المللی به نشر برسانن. ای آرزوی ما است که در افغانستان تحصیلات عالی، علم، دانش پیشرفت کامل کنن. بزرگترین آرزوی ما است، و ای وابسته البته به آرامی، وابسته به امنیت، وابسته به امورات سیاسی افغانستان است. استفانه
پروفیسر محمد جمع حیدری، بسیار جد تشکر از مصاحبتان.
تشکر یک جهان، سپاس از شما هم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.